أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والأبد الدائفة على أرجائه المشعرين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أرسلت معكم أستاذ بعد از اساط الغرائب و اساط التخیر متعرض اساط الاحتیاج شد، چون عرض کردیم مرحوم شیخ انصاری اصولی رو که در شواهد حکمیه به اساط جاری میشه این چهارتا گرفتن: اساط الغرائب و اساط التخیر و اساط الاشتغال یا احتیاج و استصحاب، و توضیحاتش گذشت تقریبا به کلام در کلمات شیخ و من جامل بردیم و عرض کردیم که این اصول علا تغییر این، چون کل بحث رو از اول تو اینجا میکن بندی بکنیم در ذهن آدم باشه، علا تغییر صحت این اصول، اینها در شبهات حکمیه کلیتنه، نه علا تغییر صحت یا عدم تغییر. اصولی که در شبهات حکمیه جاری میشه دو جوره به طور کلی: یکی اونیست که متعرض خود حکم به عنوانه میشه. در این جهت تو این اصول اربعه که ذکر شده خصوص استصحاب اینطوره، مثلا میگه این سابقه آبی که متغیر بود به نجاست و زالت تغییر به بر نفسه، سابقا نجس بود حالا هم نجسه، به نمی شبه حکمیه. یا مثلا حرمت مثلا در باب زن بعد از انقطاع و قبل از اختصار، در یک جا نتیجهش نجاست، در یک جا نتیجهش حرمت، در یک جا نتیجهش وجوبه. آخری استصحاب جزء اصول عملیه است که حالا غیر از جهت محرز بودن و تنزیلی بودن شأنش اثبات حکم شرعی به عنوانه است، که در این اصول اربعه که ذکر شده منحصر است در استصحاب. و لکن قسم دوم از اصول اینه که اون عنوان رو ثابت نمی کنه، عنوان مشتبه یا عنوان مشتبه یا مجهول. سه تا اصل از این قبیل هست، این سه تا اصل دیگه و عنوان مشتبه و مجهول. و عرض کردیم در خلال بحث‌های گذشته به طور کلی از قسم اول که اصطلاحاً بهش اصول تنزیلی میگن ما در شبهات موضوعی زیاد داریم. از قسم اول مثل اساط ید مسلم، قاضی سوب مسلم، میبینم اساط عدم تسکیه، حالا به معنی که سابقاً گفتیم به استثنا برگرده، قاعده تجاوز، قاعده فراق، قاعده قرعه بنابر این تصور. ما از قسم اول در شبهات موضوعیه، اونها در شبهات حکمیه نمیان، تماما در شبهات موضوعیه. ما از قسم اول که به عنوانه اثبات میکنه اصول داریم، اصول تنزیلی داریم، مثلا اثبات میکنه که این مزکاست، اثبات میکنه که این ملک مؤمن است، اثبات میکنه که این طاهره، اثبات مثلا قاعده مرملت کنه اگه قبول بکنه. یک قواعد دیگری داریم یا اصول دیگری داریم در شبهات موضوعیه از قبیل اول هم. اما در شبهات حکمیه در این اصول چهارگانه فقط استصحابه، و لذا اگر استصحاب رو هم قائل به حجیتش در شبهات حکمیه نشدیم، اصولا ما در احکام اصلی که تبیین خود حکم بکنه نداریم. و باز سابقا ذکر کردیم اعاده ما سبب، سابقا ذکر کردیم اون چی که میشه مجموعاً در شبهات حکمیه به عنوان اصل، نه به عنوان حالا اما رو اینا قبول کرد، اجمالاً سه تاست که استصحابه که در شبهات حکمیه بنابراین که جاری بشه. یکی هم قیاسه، البته قیاس حالا بعد توضیح روشات داده بشه، مشهور در علمای ما امثال شیخ به بعد از زن غیر معتبر گرفتن، به نظر اونم اصله، اونم بحث اماره غیر معتبره نیست، جنبه زنیت توش نیست و توضیح شده نرده. و یکی هم اساط طاهره در شبهات حکمیه، در شبهات حکمیه هم اگر اساط طاهره قائل شده اونم اصله، چون میگه این طاهره شعار حکم به طهارتش کرده. ما مجموعا در هم در شبهات حکمیه که بخواد ناظر باشه به مقام جعل و حکم و خود اون حکم معین رو به اینه ثابت بکنه، فعلا سه تا داریم: استصحاب هست، قیاس هست بنابرای تصور ما، و اساط و طهاره در شبهات حکمیه هست. اصالت الحل در شبهات حکمی عرض کردیم، روایتی درش نداریم. در شبهات حکمی بله، این مثلا به حدیث کلوشه مطلق و به تصویر کرد نداریم، ولیکن در باب اصالت قاعده حل، در باب حلیت بعید نیست قاعده جاری بشه نه اصل. یعنی بگیم هر شیء واقعا حلاله، چون اصل ظاهری است، حکم ظاهری است، نه واقعا حکمش حلیت باشه. پس اساطات الهل هم در شبهات حکمیه نداریم، اصلا به جای او قاعده حل داریم که از اساطات الهل احراز. این خلاصه در ذهن مبارکتون باشه. پس بنابراین و لذا ما هم در بحث سابق گفتیم انصاف این است که شبهات حکمیه کلن اصلی که درش جاری بشه به عنوان خود حکم ما نداریم الا اساطات الطهاره، فقط اساطات الطهاره در شبهات حکمیه داریم. چیزی در شبهات حکمی بخواد جاری بشه نداریم، استصحاب نداریم، قیاس هم همونطوره. اگر باشه اصل تنزیلی باشه حجت نیست. اصالت الهل به معنای در شبهات حکمیه اونم جاری نمیشه، چون قاعده هل جاری میشه، نوبت به اصالت الهل نمیست و فقط همین میمونه مسئله اصالت الطهاره. اونم حکم تعبدی است، چون ما یک بحثی را مطرح کردیم، چون اصول رو کلن از ابداعات نفس میبینیم، بحث رو از این زاویه مطرح کردیم. خوب دقت بکنیم، گفتیم اعتبارات قانونی رو با ابداعات نفس نمیشه اثبات کرد، قاعده کلیه. اما در موضوعات خارجی چون در اختیار مکلفه اشکال نداره، بگی این سابقا پاک بود حالا پاک، استصحابش سابقا نجس بود حالا نجس، این حلال ظاهره، این مثلا فرض کنیم بگیم که ملک بونه، این اشکال نداره، در شبهات موضوعیه مشکل نداره. اما در شبهات حکمیه، چون شبهات حکمیه اون مشرع و مقنن اصلی، اون قانون گذاره در شریعت مقدسه، حق یا به اصلا جزء فرائض الهیست یا جزء سنن نبویست، در این دایره شریعت مقدسه کسی غیر از به اصطلاح حضرت حق و رسول الله در این دایره اخرایی حق تشریع نداره. نمیتونیم بگیم این سابقا حرام بوده حالا هم حرامه به نحو شبه حکمیه، بگیم به نحو شبه حکمیه سابقا شارع حکم به نجاستش کرده به استصحاب ما هم حکمی داره این. و لذا عرض کردیم اینی که در روایت داره از سنه الا قیست محق الدین هم اشاره به همینه، یعنی سنن باید از خود شریعت عرض بشه، قیاس یک نوع ابداع نفسه. چرا این حالا توضیحش هم امروز عرض میکنم سابقا کران هسته. پس بنابراین طرح کلی قبل از اینکه وارد اساطات الهیات مرحوم استاد بشیم، طرح کلی اینه، این طرح کلی در ذهنتون باشه، ما اصولی که بخوایم خود حکم رو به عینه ثابت بکنه، مثلا حرمت رو، یک جا نجاست رو، یک جا طهارت رو، مثلا بگیم سابقا خیار داشته حالا هم داره در مقام تراخی، بخواد یک حکم رو به عینه از کردیم، هم نداریم و هم قاعده عقلایی جاری نمیشه. مثلا یک کسی برای دیگه من تو این شهر آمدم یه قانون دیده بودم، فکر کردم طبق اون قانون باید این قانون اینجوری هم اینجور باشه، خب بگیم به خود فکر کردی سوال میکردی، پلیس سوال میکردی، از به اصلا مأمورین خاصش سوال میکردی، من فکر کردم طبق اون قانون باید قانون دیگه از اون مناسبش اینه، این همون قیاسه دیگه. این رو عرض کردیم کلن، نه اینکه حالا در شریعت مقدسه، کلن در قوانین راهی برای درک اعتبارات قانونی به عنوانها مبنی بر ادراکات ذهنی خودمون نمیتونیم درست بکنیم، راهی نداریم. اساطات طهاره هم چون تعبد شارع قرار داره، ممکن بود اساطات نجاسه قرار بده، اون تعبد شرعیست، اون ربطی در اختیار ما نیست. عرض کردم اساطات طهاره هم چون الان مشهور بین فقها است، انسان هم حرف بدی نیست در شبهات حکمی، الا جای خدشه داره، چون اساطات طهاره فعلا یک دلیل بیشتر نداره، اون روایت عمار ساباتی که خب الحمدلله چون معروف است به کثرت شذوذ، تازه اونم اینطوری کل دو شیء نظیف، شاید مثلا بگیم نظیف در مثلا ارتکازات ما انصراف داره به شبهات موضوعیه، شبهات حکمی رو نگید. بله در کتب فقهیه بعدی ما آمده کل دو شیء طاهر، و الا در متن ما دیگه غیر از این روایت نداریم، منحصر هم به همینه، کل ما ان طاهر داریم اما کل دو شیء مثلا که باز احتمال خدا نکرده کتاب عمار این شیخ ما بوده اشتباها ضبط شده دیگه، چی مشکلات عمار هم زیاد میشه. علی حال ما در باب اصالت و طهاره چه در شبهات موضوعیه چه در شبهات حکمیه روایت ما یکیه. عرض کردم در کلمات فقها تبدیل شده، شده کل شیء طاهر. حالا کل شیء طاهر ممکنه شبهات حکمیه رو بگه، اما کل شیء نظیف این احتمال میده که شبهات موضوعیه باشه. پس ما در شبهات حکمیه اصالت و طهاره رو استنادن به این رو به استنادن به جمع اصحاب لا قابل خدشه از انصاف هم قابل خدشه. و بعدم این عرض کردیم اشکال ما چی بود؟ اشکال عقلایی بود، یعنی عقلا اصولا با ابداعات نفس اعتباط قانون رو درک نمی کنن، تصیب اثبات نمی کنن. خب اگه خود شارع تصرف کرد چه اشکال داره؟ اون تصرف شارع که اشکال نداره، مشکل خاصی نداره. اگر شارع آمد در باب طهارت این رو به عنوان اصل عملی قرار داد، این مشکل نداره، اشکال من به حال خودش محفوظه. اشکال ما این بوده که از نظر عقلایی روشن نیست، قیاس و اجماع استصحاب این مشکل رو هر دو داره. پس بنابراین تا اینجا اجمال قصه روشن شد که البته در کتاب رسائل یا کتب اصولی ما متعارفشون اینه که اصول عملیه در شبهات حکمیه رو بحث بکنن، دقت بکنن، اصول عملیه در شبهات موضوعی رو بحث نمی کنن. لیکن خب این بحث هم هست، گفته ادهی گفتن خب بعضی از این اصول عملیه که در شبهات موضوعی هست اثر داره، مثل قاعده یک، قاعده قرعه، قاعده فرض که مثلا سوق مسلم. بعضی هم آمدن اخیرن و سابقا، البته متعارف این است که چون این اصول در شبهات موضوعی جاری میشه توی علم دیگری به نام قواعد فقهیه تو فن دیگری آوردن، یعنی یه چیزی ما بین فقه و اصول، نه اصولیه نه فقهیه، برزخ بینه ها اسمش گذن قواعد فقهیه که سابقا عرض کردیم اصطلاحشون این شده هر مسئله که متصدی یکی از اعتبارات قانونی بشه، محمول بشه یا به اعتبار قانونی بشه، یعنی مسئله فقهی مثلا اساطه واجبات و نرخبر نجس و نرخبر حرام، هر مسئله‌ای که کبرا واقع بشه در قیاس استنتاج حکم شرعی فرعی کلی، این اصولی میگن. این در اول اصول در یک دو جام در همین مصباح الاصول مرحوم استاد متعرض شدن، عبارت تقریبات خیلی واضح نیست، همون چند بار عرض کردیم رو تصحیحش بکنیم، تو اول مصباح هم داره، این اول اصول عملی هم داره. ببین هر مسئله‌ای که نتیجهش واقع بشه در کبرای قیاس استنتاج حکم شرعی فرعی کلی، این میشه مسئله اصولی. مثلا همین حجت استصحاب، مثلا چون اگر استصحاب در شبهات حکمی جاری شد ده ها مسئله ما حکمش رو به استصحاب بیان میکن یا خبر واحد، این میشه مسئله اصول. و هر مسئله‌ای که نتیجهش واقع بشه در کبرای نتیجهش واقع بشه کبرای قیاسه، البته این آیه خوبی ننوشتن، من اضافه کردم، این از کلمات من اون نایی نیست، در بحث استصحاب نایی میدارن استصحاب فواره. هر مسئله که نتیجهش واقع بشه در کبرای قیاس استنتاج حکم شرعی فرعی جزئی، این اسمش قاعده فقهیه. فرق این دوتا با هم دیگه همش مثل همون، آخرشی هیچ کلیست هیچ جزئیست. مثلا قاعده سوق مسلم میگه مثلا این چیز رو شما از بازار خریدین یا گوشت رو از بازار خریدین یا چرب رو از بازار مسلمان ها خریدین، و هر چی که از بازار مسلمان ها خریده بشه حکم به مثلا تزکیه او میشه، پس این چر مزکاست، ببینید پس این چر حکم شرعی فرعی است لکن جزئی است، حکم شرعی هست لکن جزئی است. این تقریبی است که مرحوم آقای نایینی گذاشتن، حرف بدی هم نیست، و این رو در به اصطلاح کلمات شاگردای ایشان ادعی آمده، لکن عرض کردم تو کتاب آقای خویی خیلی واضح نیامده، مرحوم آقای بجنادی رو واضح‌تر آوردن در کتاباش، اون در کلمات خود نایینی هم هست. پس فرق است بین مسئله فقهی، قاعده فقهی، مسئله اصولی. انشالله فرق روشن شد. قاعده مسئله فقهی هر قضیه‌ای که محمولش یکی از احکام باشه، حالا احکام وضعی یا احکام تکلیفی، مثلا صلات در فلان جا باطله، این میشه مسئله فقهی. هر مسئله‌ای که نتیجهش کبرای قیاس استنتاج حکم شرعی فرعی کلی باشه اصولی، حکم شرعی فرعی جزئی باشه قاعده فقهی. وقت متعارف الان این شده مثل قاعده ید قاعده کذا رو بیان توی مباحث قواعد فقه، قواعد فقهیه. و عرض کردیم اصطلاح ما الان قواعد فقهیه است، الان نیست، از قدیم هم هست، ما هم شهده اولم داره فاصله مقدارم داره، لیکن اصطلاح اهل سنت غالبا الاشباه و نظائره، تعبیر قاعده قواعد فقهیه تعبیر به اشباه و نظائر، این هم بعد دوی سال اصطلاح دیگه. پس بنابراین برگردیم به اصل مطلب، اون چه که ما در اصول داریم اون نیست که در شبهات و حکمیه جاری میشه، اما اصولی که در شبهات و موضوعیه ولی کسی رو دوران باشه، مثلا قرعه رو اگه قبول بکنیم، از کردیم در باب قرعه صاحب جواهر اصرار داره که ولی ما اطلاقات داریم، لیکن قرعه رو جاری عمل میکنیم که اصحاب عمل کرده باشه، ما به اطلاقش عمل نمیم. تا اونجایی که من تو ذهنم هست از فقهای ما، حالا فقهای علمای ما مرحوم سید طاووس به اطلاقش عمل کرده، در مورد اشتباه قبله یه قرعه بزن، در مورد اشتباه زن نسبت به خون حیض ما بین حیض و استحاضه میگه قرعه بزن، نداریم این فتوا رو برای واسه نداریم، نرفت در سید طاووس خیلی اخذ به اطلاق قرعه کرده، حتی در این موارد هم به قرعه رجوع کنیم. خب این مسئله میشه کسی رو دوران دیگه، ابتلا بهش زیاد میشه اگه این درست باشه. لذا بعضی ها در این ذهنیت هم که ما بیاییم بعضی از قواعد فقه رو وارد اصول بکنیم، از کلا خب به هر حال بحثیست. اما الان چی شده؟ مثلا ما که میبینیم الان از زمان شیخ رو بعد شیخ به مناسبه تو آخر استصحاب، تو عارض بین استصحاب و قاعده یرد، بین استصحاب و قاعده قرعه، بین استصحاب و مثلا اصول دیگری که حالا مطرح قاعده فرا، قاعده تجاوز، به این مناسبت متعرض اونا شده. اصحاب هم آمدن نه حالا که شیخ متعرض شده، متعرض شرق قاعده قرعه شده، شرق قاعده تجاوز، یعنی در حقیقت عملا همینطور شد، لیکن گفت به بهانه ای به الله عملا الان عده از قواعد فقه تو اصول ما وارد شد، روشن شد، لیکن ورودش به خاطر تعارض با استصحاب بود. عده ای بودن چرا این کار رو از اول مثل آدم وارد بشین، از این رو قرار بدیم برای قواعد فقهیه کسی ها تو دوران، چرا در زیر بحث استصحاب مطرحش بکنید در باب تعارض؟ قشن یک بحثی قرار بدیم برای قواعد فقهیه کسی ها تو دوران، اونا رو مستقلا آیه ای که نمیده که اصول باید حتما در شبهات موضوعیه کار بکنه، در شبهات حکمیه هم جمله از اصول روشن شد، جمله از اصول که کسی ها تو دوران، اونا هم بحث بکنیم، منحصر نکنیم به شبهات حکمیه. الان که به ماکان الان بناشون اینطوریه که منحصر شده به شبهات حکمیه، لکن اونها رو هم در ذیل آخر استصحاب به یک مناسبتی فعلا بحثش کردن. پس جمع مطالب این شد که 3-4 تا اصل رو در شبهات حکمیه کلی آقایان وارد کردن، روشن شد. یکی اساط البراءه است که خب ما مناقشه کردیم، گفتیم اساط البراءه ثابت نیست، یک سیره عقلایی ثابته، خب این یکیش تم شد. البته اساط البراءه و اساط التخییر و اساط الاحتیاط اینا در خود حکم نیستن، عنوان مجهولن. مثلا شما این صدقه بر شما واجب یا صوم، ببینید نمیگه صدقه به عنوان ها حکم، میگه چون نمیدانید انجام، نمیدانید انجام. اما استصحاب بلکه در مورد جهله، لیکن خود حکم رو به اینه میگن. پس 3 تا اصل روی عنوان مجهول رفته، یکیش اساط البراءه که ولذا عرض کردیم اگر دقیقا بخوایم اساط البراءه رو مسالک شیعه مطرح بکنیم، همون نفی حکم ظاهرن ما 7 تا احتمال داریم، ولی گفتیم احتمال صحیحش روی مبانی شیعه، اینی که میگیم اون مبانی شیعه که علم و جهل تأثیر در حکم واقعی نداشته باشه، روی این مبانی، روی این مبانی نفی حکم ظاهرن، چون نفی حکم واقعی اینجا استاد جهل که میگن تأثیر لازم میاد الاخری، نفی حکم روشن شد. اساط البراءه که شما من سابقا توضیح دادم ادله رو که اقامه کردن، این رو بگیر نتیجه که آیا نتیجه میده نفی حکم ظاهرن املا، ولذا اساط البراءه پیش مشهور اهل سنت نفی حکم واقعا، چون این مشکل ندارن، خب میگن شار اصلا در واقع اصلا نیست، یعنی این رو به حکم اماره هم گرفتن باش ترکیب اثر نفی واقعی میدن، نفی واقعی واقعی و نفی ظاهری تماما نیست. ابن حزم مثلا میگه هر جای کتاب و روایات نمیده قطعا نیست، اصلا نیست دیگه، نیست که نیست، نه اینکه ظاهری باشه. ما توضیحات راجع به اساطیر البراءه دادیم، انصافا اونی که مناسب از با ذوق اهل سنت تو اساطیر البراءه نفی واقعی است، اونی که مناسب از با ذوق شیعه نفی ظاهری است. لذا عرض کردم کرارم عرض کردم ببینید از ادله اساطیر البراءه مثلا حدیث رحم حدیث حج یا فرض کن ما کن نامعذبین حتی نر اثر رسول، ببینید مفادش نفی حکم ظاهری است یا نه. این اساطیر البراءه است که الان در کلمات علمای ما هست، نفی حکم ظاهره. و لذا اگر ما به قاعده قبح قابل بیان مراجعه کردیم این کافی نیست، چون قبح قابل بیان باز غیر از نفی حکم ظاهره. لذا دیروز از مرحوم نایی نقل کردیم بالملازمه، اگر عقوبت نبود پس حکم ظاهری هم نیست. دیروز نقل کردیم از مرحوم نایی، چرا؟ چون مرحوم نایی میدونن اونی که در باب اساطیر البراءه پیش شیعه مهمه نفی حکم ظاهره. ادله رو اینجوری نگاه بکنه، آیا از و ما کنا معذبین، ما عذاب نمی کنیم، معنیش این نیست که نفی حکم ظاهره، عذاب نیست. پس اساطیر البراءه حقیقتش با عنوان اصل، اصل عملی نفی حکم ظاهرن در صورت جهل به واقع، این حقیقت اساطیر البراءه است. این امثال مرحوم نائینی قدس الله نفسه کاملا حواسشون جمعه، میگن قاعده قبح قابل بیان قبول داریم، لکن لازمش نفی حکم ظاهره، دنبال لازمش. ما میشکنم که این لازمه ها در اصول نمیاد، در اعتبارات قانون لازمه ها نمیشه بشه، این لازمه مگر نکته‌ای درش باشه، به الا لازم رو نمیشه اسمون. حالا تکرار نکنیم. و اصل اولی اساطیر البراءه بود، اصل دوم اساطیر تخییر بود که دیروز متعرض شدیم. این اساطیر تخییر هم به اون معنی که ما عرض کردیم اون اصل عملی، یعنی تخییر گاهی اوقات روایت داره در صورت تخییر، میگه تخییر واقعی میگن مثل فرض کنیم باب خصال کفاره. گاهی اوقات مثلا در کتاب کفایی آمده به امام مثال که اگر دو تا خبر هر دو حجت میدن شما مخیرین، این باب ظاهری است. یعنی به چه معنا؟ بله این تخییر ظاهری است، یعنی ادله حجیت اینم میگیره اونم میگیره، اسمش تخییر ظاهری است. وقتی ادله حجیت صحبت شد میشه تخییر ظاهری. سوم همین است که در ما نحنفی گفتن در آن بین امره محضوره تخییر عقلی، این تخییر عقلی اونهاشون لابدیته تو مقام عمل، تو مقام عمل راقی انجام یا طرف میکنیم. مثال دیروز عرض کردن ورقتون نوشتین که روز جمعه ساعت 11 در مسجد فلان باشم، حالا خط واضح نیست و بچه ها بازی کردن، هم باشم خونده میشه هم نباشم متحجر شدید، بالاخره روز جمعه یا هستی یا نیستی دیگه، ساعت 11 بخیر از دوتا هم خارج نیست. این رو ادهه اسم میشنن تخییر عقلی، یعنی لابدیت عقلی. چند تا شد؟ سه تا شد. چهار اونی که ما اسمش میشیم تخییر اصلی، یعنی اصل عملی. اون تخییر اصل عملی ریشش همین تخییر عقلیه، میگه بالاخره هستی یا نیستی، حالا که هستی یا نیستی عقل این به تو یا والا نفس یا عقل به تو حکم میکنه که تو مخیری به خاطر اینکه نمیدانی، این اضافه بر مقام عمل. ولی ازا عرض کردیم اگر شما بگید نه نکته ای نداره، چرا اساطیر تخییر ثابت بکنه، همون لابدیت عقلی کافیه. یا کسی که قائل است در اینجا به تخییر ظاهری، گفته مادام میدونی صدره نزدیک به حساب نزدیک کردی، اینجا نوع تخییر ظاهری شارع حکم میکنه دیگه، نوبت به اصل عملی نمیرسه. پس اگر شما بخواید تخییر رو اصل قرار بدین، میگم نکته روشن شد، باید این نکات رو در نظر بگیریم که آیا در اینجا تخییر واقعی است، چون میدونید در واقع یکیش هست، آیا تخییر ظاهری است، ادله که میگه وفاء به نذر بکن اختزاش اینه، یا تخییر عقلی است یعنی لابدیت عقلی است که شما بالاخره انجام میدید یا نمیدید، یا تخییر به مستوای اصل عملی است، اصالت و تخییر. محتوای این اساطیر تخییر چیه؟ مثل همون اساطیر البراءه، میگه حالا که تو لابدی پس شما مخیری به حسب اون ابداع نفسانی، شما الان تخییر دارید، عملا مخیر بود، اولا چیز تازهی نبود، اما به برکت این اصل به اصطلاح من دیروز یک نوع آرامش روانی پیدا میکنه.
حکم ظاهری
نمیسازه؟ نه حکم ظاهری هم نیست، چون حکم ظاهری درجه است که مثل حجیت اینها باشه، دو تا حجت باشه، بله میشه تصویر کردیم که روشن شد. پس این ما نحن فیه میشه تصویر تخییر واقعی کرد، میشه تخییر ظاهری کرد، میشه تخییر عقلی کرد، میشه تخییر مستوای اصل اولی، تخییر به مقتضای اصل اولی. تخییر قائل بشیم بگیم این رو نفس ابداع میکنه، مثل که اونجا مرحوم ناینی میفرمود از قبح قابل بیان انسان به ملاحظ تعبیرشون ملازم، به تعبیر من ابداع، ابداع میکنه نفی حکم ظاهرا، اینجا هم ابداع میکنه تخییر. اگر ابداع قبول کنه میشه اصل عملی، ابداع رو قبول نکنه یکی از اون صوری که پیش میاد، صور ثلاثه در تخییر. پس مجموعاً ما چهار نحو تخییر داریم. وقت اینی که اساس تخییر علما در اصول آوردن این مبنی است بر این نکته که ما یک چیزی به نام تخییر به مستوای عقل عملی به معنای اصل عملی مذهب و معنای اصل عملی داشته باشیم. اگر اینم منکر شدیم مثل همون اساس برای میشه، از دوم هم منکر میشیم، از این اصول چهارگانه استثابه که ما منکر شدیم که این قرار پیکاریم اساس برای هم منکر شدیم، لیکن اساس تخییر محل کلام میمونه به ذهن ما که نفس ابداع میکنه و مشکل نداره، پس اساس تخییر ثابت. اصل سوم اساس الاحتیاط. وقت این چون اساس الاحتیاط رو میخوام الان ان شاء الله وارد بشیم، قبلش این توضیح رو باز من عرض بکنم روشن بشه. ما هدف ما مرادمون از این کلمات روشن بشه. ما معتقدیم که اصولا ما در این مسئله بحث تنجز تکلیف و حجیت که برمیگرده به اصل به عقل عملی در باب تنظیم در باب سیاست مدون جز احکام عقل عملی، اصولا ما گاهی اوقات با واقع طرفیم و دنبال واقع هستیم. این تفسیر کلی ما چند دفعه عرض کردیم، بازم را توضیح بیشتر عرض. و گاهی اوقات هم که معنای ابداع روشن بشه، ما تعامل با صور ذهنیمون میکنیم. اگر ما تعامل اون علی حد الواقع و بلا حاضر واقع بود اسمش اماره میزد، اگر تعامل ما با صور ذهنی بود اسمش اصل میزد. یعنی معیار در اصل عملی اینه. و این که تمام این اصول عملی رو شما خیال بکنید حالا اصل هست، یه تقریبی است که بیشتر مثلا تا یک حدیش در کلمات متأخرین و علمای ما آمده. بلا عرض کردیم ظاهر اساس البرائه در کلمات مثلا ابن ادریس یا مثلا علامه همون نفی حکم واقعنه. سنی هم نفی حکم واقعا میگه، ظاهرش اینطوره. حالا بعدها اخباری ها آمدن مناقشه کردن و نتیجهش این شد که بشه نفی حکم. لذا از زمان وحید به این طرف ایشون نفی حکم ظاهرا کردن. و عرض کردیم انصافا غیر از حالا مسئله تصویب، ما در باب براءت اون مشکل عقائدی داریم که احکام شرعی و وقایعش و حقایقش در اختیار بقیت الله، لذا ما نمیتونیم نفی حکم ظاهرا بکنیم. تفکرات شیعه نمیشه نفی حکم ظاهرا غیر از تصویب. اهل سنت میگن پیغمبر بلغه یا در قرآن یا در سنت بیان شده، اگه پیدا نکردیم پس نفی حکم واقعا حرف بدی هم نیست. صافن اگه مبانی اونا رو قبول کنیم حرف بدی هم نیست، اگه مبانی اونا رو قبول بکنیم حرف بدی نیست. ما مشکلمون این اشکال اخباری هم این بود که اون تصور با اون روایات ما نمیسازه که تمام احکام بیان شده. اگر الان چیزی رو نمیبینیم در اختیار بقیه الله، خب طبیعتا ما نمیتونیم نفی حکم واقعا بگیم. این اشکال اخباریه. مرحوم وحید بهبانی و الی من بعد که من جمله شیخ اینا آمدن گفتن خیلی خوب نفی حکم ظاهرا میکنه، نفی حکم واقعا که نمیشه از اشکال تکلیفم داره اشکال تصویرم داره مذهب. پس بنابراین خوب دقت، خود استصحاب، خود استصحاب پیش عده زیادی جز امارات جز اصول نیست. این یک تصویری است که بعدها مثلا در اصول متأخر ما چون مخصوصا حجیتش از روایت گرفتن اصلش قرار دارن. ولی به نظر ما میشه استصحاب اصل باشه ولی حجیت از روایت گرفته نشه، منحصر به این نیست که از روایت گرفته بشه. خوب تأمل بفرمایید. و اینا چرا اونو میگفتن؟ نکتش چی بود؟ نکتش این بود که اگر یک شیئی رو ما دیدیم، ما چون در تاریخ نگاه کنیم به قول موزه حساب احتمالات استقرا کردیم، غالبا یک شی موجوده. مثلا دیروز آمدیم خیابان هست، خانه هست، روز بعد میایم روز بعد. پس از زنای الهباشه به لهم الاغلب، پس ما زنه به بقایش داریم. دیروز زید دیدیم زنه به بقایش، مگر زید دیروز در حال مثلا فرض کن نستجیب الله تو بیمارستان و تخت بیمارستان چی میان آی سی و سی سی و بود و در حال سکته و اینها، خب بعد روز بعدش رو استثاب نکنیم چون مختزیش خاصه بود. اما اگه دیروز راه میرفت در خیابان متعارف، لذا علم به حدوث مستلزم ظن به بقاست. خوب دقت بکنیم، علم به حدوث مستلزم ظن به بقاست. تا ظن آمد طبیعت ظن ناظر به واقع ولو رؤیت ناقصی، دقت کن. لذا اصول این ما چون از این راه نرفتن، از راه روایت لا تنقض الیقین به شک رفتن، بسه هم دشکن بر اصل هم قرار این تصور نکنی استصحاب در طول تاریخ اسلامی و غیرش جای دیگه به معنای همیشه اصل عملی بوده. این یه تحلیلی است که ما هم ادعا کردیم در اونجا هم زن نیست، اونی هم که در پیش عقلا زن نیست، اون تعبیر به زن کردن. ولی ازا عرض کردیم در کلمات خیلی زیاد الا ماشاءالله از قدما به لوازم استصحاب عمل میکردن، چون زن اماره میدونست از زمان مرحوم شیخ، یعنی این اصول جدید، چون استصحاب رو اصل گرفتن به لوازمش عمل نکردن. و عرض کردیم که مرحوم استادم یه مبنای وسطی گرفته، ایشون میفرما استصحاب اماره هست اما چون جنبه حکایت نداره به لوازمش عرض نمیکنه، یه چیز حد وسطی تفسیری که دارن از استصحاب. اینم معناش این شد که الان براتون روشن شد شما در این اصول استصحاب اساط البراءه کاملا حق فکر کردن در این تاریخ اسلامی چند نه برخورد شده. این اینطور نبوده که خیال به همیشه یک جور بوده. ما به ذهن خود ما استصحاب ونشأ قبولش پیش عقلا همون حالت ابداعه و اون توضیح ابداع اینه، توضیحش اینه. اگر شما در ادراک ذهنیتون بحث دارن آقایون که علم از مقوله انفعال نمیدارن، یا نفس ابداع میکنه مطابق با واقع و مطابق با مطابق حرفا، بعضی هم از این مقوله بالاتر میدارن، به هر حال من وارد اون بحث نمیشم. شما اگر حالا یا ابداع نفس باشه یا چیز باشه یا انفعال باشه یا بالاتر از ابداع باشه فوق تجرد باشه، اون منشأش اگر واقع رو لحاظ کردین این یک جوره، اگر شما آمدین صور نفسی به ادراکات خودتون حساب کردین این نتیجه دیگه میده. تمام بحث ما همینه، این نکته کار اینه. حالا من غیر از این قاعده استصحاب مثال های دیگه هم بزن، ما نحنفی هم مثال فرض کنید در باب قاعده تجاوز، شما در باب قاعده تجاوز نماز میخونید در سجده شک در رکوع میکنید، دقت بکنید، شما شک در رکوع شک دارین، جهل دارین، دلیل رو داره امام فهمید بلا قدره کرد. این بلا قدره کرد یعنی چی؟ بیاییم بگیم چون شما در حال نمازی و چون شما حمد و قلال رو انجام دادیم، چون شما الان دارین سجده میکنیم و چون میدونین سجده بعد از رکوعه و رکوع بعد از حمد و قلال هست، اینها این حالت نگرد، این حالت ها جمع میشه برای شما زن به حصول رکوع میاره، زن پیدا میکنید. اگر این شد تفسیر عمل، یعنی شما با این ترتیب به واقع رسیدید، یعنی شما با این حالات پله هم بگذارید در نماز، در نمازی مسلم، ولی لذا اگر در سجده شک کنید که اصلا تو نماز هستی یا نه، همینجوری این سجده خب قطعا قاعده زیرو جای نمیشه. اون قاعده تجاوز سر جریانش اینه که شما در نماز این خوب دقت بکنید، در نماز هم ترتیب هست، نمیشه ترتیب به هم زد، هم در اول قرائت بعدش رکوع بعدش سجوده، قبل از رکوع رو شما یادتونه، بعد از رکوع هم یادتونه، خوب دقت بکن، الان دارید انجام در حال سجده هستین و شما هم در حال نمازین و میدونین نمیشه اول سجده بکنید بعد رکوع انجام بدید، اینم نمیشه، دقت میکنید. این میگه مجموعه این ادراکات رو پلو هم بگذاریم شما به چه نتیجه میرسین؟ من رکوع انجام بدم. اگر شما قاعده تجاوز اینجور میشه امانه، معیارش روشن شد. اگر شما ظن به تحقق رکوع در خیلی دقت فرمودید، ظن به رکوع پیدا بکنید میشه امانه، چون شما از مجموعه حالات میخواییم به واقع برسیم. این مباحث بسیار لطیفیه در مباحث قانونی، فوق العاده مهمه.
اگر شما اینجور تصویر کردین و اینجور دیدین و یا لااقل آمدین گفتین عقلا این فکر میکنن یا روایات اینجور میگه، حالا یا عقلا یا روایات، دقت میکنه، این معناش این است که شما قاعده تجاوز اماره گرفتین. اما اماره آمدین گفتین نه، ما نمیتونیم، من تنها شک دارم در واقع، این افعال من همه رو پلو هم بزن تاریخ به واقع نیست، اما من میتونم ببینم. ببینید اینجا ابداع نفسه، حالا یا قوه وهم یا قوه خیال، اون کار به جهت فلسفیش نداره. اینجا من میبینم رکوع رو انجام دادم، دقت کردید؟ من اینی که گفت من میبینم رکوع رو انجام دادم، این اسمش میشه قاعده، میشه اصل عملی، لکن چون درش رؤیت لحاظ شده میشه اصل تنزیلی. تو همین روایات قاعده تجاوز یه روایت داریم که میگه فمزه فی صلاته، اگر گفت فمزه فی صلاته یعنی نیامده حالت رکوع، میگه من به رکوعت کار ندارم، تو سجده هستی تمام بکن نماز، ببینید این میشه اصل غیر تنزیلی. من معیارش هم گفتم، اگر آمد در روایت گفت فمزه فی صلاته میشه اصل غیر تنزیلی. یعنی به عبارت اخرى اگر آمدیم استصحاب رو جاری کردیم، استصحاب چیه؟ یعنی حالت قیام نگاه بکنیم و قرائت رو، اگر اون حالت نگاه کردیم میشه اصل استصحاب عدم رکوع. لذا اصلیم سه جور اصل اینجا تصویر میشه. اگر آمد میگه میگر بعد از قرائت، اصلا بعد از قرائت تو رکوع کردی، اگه اینجور گفت یعنی برگرد به اصل عدم رکوع، استصحاب عدم رکوع. اگر گفت بلا قدره کرد، اینم اصل عملی است. اگر گفت فمز فی صلاته، اینم اصل عملی است. لذا در این مثال واحد سه جور اصل عملی تصویر میشه. به ذهن ما اینا هیچ شونشون اماره نیستن. این میاد با اون معلومات ذهنی شما تعامل میکنه. ما معیارش این میدونیم. اگر تعامل شما این شد که من به واقع نرسیدم، خوب دقت بکنید، واقع مسدود، طریق واقع مسدود، اما مجموعه معلومات ذهنی من اینه، این مجموعه معلومات ذهنی، گاهی از این مجموعه معلومات ذهنی ابداع میکنن، این تمام بحث همینه، یک نکته بحث همینه. یعنی و انها ابداع هم میشه انجام داد طبق این تصور ما، خیلی روشن شد. الان ما تو روایت داریم که فمزه فی، اگر روایت فقط فمزه فی صلاته بود قاعده تجاوز اصلا غیر محرز بود. یعنی وقتی میگه فمزه فی صلاته یعنی چی؟ یعنی به رکوعت کار نداره، به قیامت هم کار نداره، الان تو سجده هستی نماز تمام، این نماز تمام کن، کار نداره شما رکوع انجام داد یا ندادی، دقت بکنید، شما که نمیدونی رکوع انجام داد یا ندادی. استصحاب هم همینطوره، استصحاب این است که دیروز زید رو دیدی، اون صورت هنوز در ذهنتون موجوده، لکن خب وقتی فکر میکنید خب دقت بکنید، اون میگه شاید دیشب فوت کرده. و عرض کردیم بهترین دلیل ما برای اینکه اینا ابداعات نفسه، در بحثش سابقا گفتیم، حالا گاهی تکرار میکنم چون خیلی مهمه تکرار بود. ببین اگر شما دو ساعت قبل از حرم آمدین، در حرم باز بود، از شما بپرسن میگین در حرم بسته است، بازه، چرا؟ میگه دو ساعت قبل نبرم، خب ممکن بعد بسته باشه، ممکنه، اما شما یک حالت نفسی دارید میگین در حرم بازه، درست شد؟ در حرم بازه، در حرم باز شما، این حالت رو شما میبینید، این حالت نفسی. اگر مثلا زید آمد، حالا شما حالت سابق نداری، زید آمد گفت من الان آمدم در حرم باز بود، بعد امر آمد گفت الان آمدم در حرم بسته بود، شما اینجا چی میبینید؟ سؤال، میگین تعارض. چرا تعارض؟ چون هر دو ناظر به واقع، نمیشه واقع دوتا باشه. خب تعامل کن توی مثال قبلی من، زید آمد گفت در حرم بازه، میگید خب امران گفت نه من بودم در حرم بسته بود، یه تعارض بود. سوال اینه، شما خودتون دو ساعت قبل آن در حرم باز بود، ازتون میپرسن میگید در حرم بازه، یکی آمد گفت من آمدم در حرم بسته است بود، شما بین این دو تا حالت تعارض میبینید؟ میگید من به استصحاب گفتم در حرم باز، این آقا میگه در حرم بسته است، بین استصحابتون و اخبار او تعارض میبینید؟ نمیبینید. این مثال دقت بکن، اگر بنا بود استصحاب ناظر به واقع باشه مثل تو اخبار بودی، چه فرق میکنه؟ مثال عرفی روشن شد براتون. خوب دقت بکنید، ما هنر اساسی ما در این مباحث ارتباط و قانون در این قسمت این نکته است که در مواردی ما میان روی مجموعه صور ذهنی خودمون حکم میکنیم، این اسمش روشم اصل عملی. شاهد بسیار مهمش هم به این که این رابطه با واقع نداره، اگر دلیلی برخلافش آمد تعارض نمیبینیم. چرا؟ چون اون رو واقع میدونیم، این رو حالات خودمون میدونیم. الان شما میگید آقا من دو ساعت قبل در حرم باز بود، الان از اون سوال میکنیم در حرم باز، این از کجا گفتیم؟ این از حالات ابتدایی، نه از حالات واقعی. اگه کسی آقا میگه در حرم بسته است، شما از اون حالات ابتداییتون دست برمیدارید، تعارض نمیبینید، نمیگین آقا این با حرف من که استصحاب کردم بقای باز بودن در حرم با هم تعارض داره. سرش چیه؟ چرا تعارض؟ اما اگه دو خبر با هم بیان تعارض میبینیم. اون تحلیل ما برای این سر این مطلب اینه، روشن شد؟ سرش به نظر ما اینه که در جاهایی که ناظر به واقعه اونا توش تعارض، اما در جای در مثل استصحاب ناظر به واقعه نیست، لذا ظنه به بقا نیست. این در حقیقت ابداع صور نفسی است. خلاصش اینه، ما اگر به واقع نرسیدیم میاییم مجموعه معلومات و صور ذهنیمون رو بررسی میکنیم، طبق اون گاهی حکم میکنیم گاهی نمیکنیم، تو نیست که لازم دائما بکنیم. اینه هم که میگن استصحاب مثبتاتش لوازمش ملزوماتش فلان حجت هست نیست، این که میگه اینا رو، این تعابیر هیچ ارزشه چیز نداره. نکته فنی اینه، نکته فنی ببینید مطلوب شما چیه، این یک. داده های ذهنی شما چیه، این دو. اگر با هم خوردن اصل جاری میشه، نخوردن جاری میشه، نکته فنی شما. مثلا مطلوب شما مثال عرفی که مثلا زید ریش داره یا نداره، بگین تا دو سال قبل زنده بود، حالا هم زنده است به استصحاب. خب شما به استصحاب حیات میکنه، استصحاب حیات با مطلوب شما ریش داشتن با هم نمیخوره، زنده باشه میشه بشه. مطلوب ذهنی شما در باب اصول عملی دائما روی این نکته کار بکنه، این دیگه اون لم بحثی است که خیلی اینقدر ماشاءالله فروع علم اجمالی بتونسته به احتیاط مرحوم سید در اوروا آورده. اون نکته فنی در تمام اینها همین نکته است، تمام اون نکته اساسی یه لمی برای شما گفتیم که جزء فنون این علمه. اون تمام مشکلات در باب اصول عملیه حل میکنه، اونی که در باب اصول عملیه تمام مشکلات حل میکنه دائما، چون بنا شد که اصول عملیه روی داده های ذهنی باشه، روی صور ذهنی باشه، دائما این قاعده باید در نظر بگیریم. داده های شما چیه؟ اونی که الان دارین محفوظ های شما چیه؟ مطلوب شما چیه؟ این دوتا باید به هم بخوره، اگه به هم نخورد میشه اصل مثبت، اصل مثبت عنوان نداره. اون نکته فنی اینه، ولذا خب این شبه هم تو حتی همین حدیث لا تنقض هست، لا تنقض الیقین بشه، در این که کنت علی یقین به وضوع کرده. خب اینجا اشکال کردن، شما سابقا یقین وضوع داشتین، حالا یقین وضوعتون ادامه بدین، میگم خب حالا فرض کن شما الان علا وضوعه، این علا وضوعه غیر از عنوان شرعیه، عنوان شرعی لا صلات الا به طهوره، باید میفهمم لعنکی کنت علی یقین من طهوره، چون مطلوب شما چیه؟ لا صلات الا به طهور، مطلوبتون طهوره. اگر مطلوبتون با مجرای اصل نخورد میشه مسلم. این که ادعای از معاصینه هستن اشکال کردن که حدیث را حدیث زراره هم مشکل اثبات داره، خوب دقت بکنید. مطلوب چیه؟ لا صلات الا به طهور. موجود چیه؟ شما وضو داشتین، چرا بده ببینید وضو بن طهور در نگه کن تعالی یقین من وضو. ولذا این شبه پیش آمده که این اصلا مثبته، انگه کنته، چون مطلوب چیه؟ مطلوب اینه که در لسان روایت آمد، در لسان روایت آمد لا صلات الا به طهور. چرا امام نفرمود لعنک کنت علی یقین من طهورک؟ قاطعا باید اینجور میفهمد اگه استصحاب مراد بود، روشن شد این نکات فهمی؟ باید میکنه لعنک کنت علی یقین من طهورک. اگر علی یقین من طهورک با اصل اثبات میشه الان هم تو طهور هست، میشه موضوع لا صلات الا به طهور. فردا ان شاء الله. صلی الله علیه و آله. چون میخوایم وارد بحث